بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على نبینا نبی الرحمه ابو القاسم محمد و آله آل الله. سلام عرض میکنم به محضر برادران و خواهران عزیز. تشکر میکنیم از دعوتتون و از تشریف فرماییتون. آخرین باری که به نظرم خرمشهر اومدم من حدود 20 سال قبل بود، زمان جنگ، که این شهر فقط شهر شما نبود، خرمشهر شهر دوم همه بچه های ایران بود. همه از سراسر کشور خانه دومشون سنگرهای اطراف خرمشهر و آبادان، شلمچه، اروند تا کردستان، همه جا این منطقه مرزی و شهرها شده بود خونه همه ما، همه بچه ها. و این مسجد، مسجد جامع خرمشهر که یک نماد اساطیری، یک نماد اسطوره‌ای برای تاریخ ایران و تاریخ اسلام هست، این مسجد سمبل بزرگترین و شرافتمندانه ترین نمونه های تاریخی مقاومت ملی بود و خود این درس بزرگی است به ما که بزرگترین نماد مقاومت ملی در این کشور مسجده. مسجد مرکز مقاومت بوده، نه نهادها و الگوهای ناسیونالیستی و چپ و راست، نهادهای فکری دیگری، ایدئولوژی‌های دیگری، انگیزه‌های دیگری. روح مقاومت ملی مردم ما در دفاع مقدس یک روح دینی بود و به همین دلیل که در خرمشهر مسجدها مرکز مقاومت بودند، مسجدها پایگاه مقاومت در برابر اشغالگر شدند. و این بزرگترین درس است برای کسانی که فکر میکنن با کنار گذاشتن روح عقیده اسلامی و حسینی و دینی چیز دیگری برای این ملت باقی میمونه. اگر این روح حذف بشه هیچ چیز دیگری برای ما باقی نمیمونه، نه ملیت، نه شرف، نه عزت، نه استقلال، نه آزادی، هیچ. هر چی ما داریم مدیون این تفکر توحیدی و روح دینی است که هم عشقش و هم حماسش، هم احساسش، هم عقلانیتش، هم سازندگیش و هم روح مقاومتش، همه ریشه هاش تو روح جهاد اسلامی است. چه جهاد اخلاقی، چه جهاد علمی، جهاد اقتصادی و بعد اگر یه وقتی لازم شد، چنان که لازم شد یه وقتی، جهاد مسلحانه، جهاد با اسلحه. تو این کوچه پس کوچه ها و خیابان های اطراف این مسجد خیلی از بچه ها به خاطر دفاع از نه فقط شرف خرمشهر بلکه شرف کل این ملت شهید شدن در غربت و مظلومیت. هیچ کس نمیتونه شرف این ملت رو، عزت ملی، غرور ملی، حیثیت ملی رو جدا بکنه از روح دینی که مسجدها رو پایگاه مقاومت کرد و از جمله مسجد جامع خرمشهر که یک سمبول تاریخی برای همیشه خواهد ماند. نسل جدید که توی مسجد الان تو جمع زیاد من میبینمشون، به این قضیه خیلی توجه بکنید که اون چه که در این شهر شما و این منطقه گذشت در طی 8 سال مقاومت مظلومانه، که البته خداوند علاوه بر پاداش اخروی به شهدا و مجاهدین و به خانواده هایی که گاهی 3 و 4 شهید و جانباز و اسیر دادن، علاوه بر پاداش و اخروی به اونها، در همین دنیا هم ثمره زحمات و مجاهدات های اونها رو بهشون داد. شما مقایسه کنید وضعیت ملت ایران رو با کشورهای دیگری که بودن، با خود عراق مقایسه کنید، با کشورهای همسایه مقایسه کنید، با دشمنان ما مقایسه کنید، ببینید چه تفاوتی کرده و بعد دنبال رازش باشه که سرش چی بود که این ملت با دست خالی، همونطور که دیروز یکی از دوستان تذکر میداد، یادآوری میکرد. من خودم این رو قبلا گفتم، عقیده من اینه، جنگ ما با صدام جنگ ما با عراق نبود، جنگ ما با عراق یک جنگ بین المللی بود، یک جنگ جهانی بود. یک طرف بچه های ما بودن با دست خالی، یک طرف تمام قدرت ها، همین قدرت هایی که الان با هم درگیر هستن، همشون یه طرف بودن. یک دولت مستقل واقعی وجود نداشته که از ما حمایت کنه، و اینا همه در کنار هم و با هم بودن. بعضی کشورها دلار میدادند، بعضی اطلاعات میدادند، بعضی سلاح میدادند و بعضی سرباز میدادند. شما شنیدید که در این نبردها بچه های ما از 10-12 کشور اسیر گرفتن، یعنی مزدور می آمد رسما تو جبهه. بنابراین واقعا یه جنگ جهانی بود. نسل قبل از شما یه جنگ جهانی رو برد با دست خالی، حالا اونا همشون با هم دیگه درگیر شدن، خودشون با هم. جنگ ما با صدام سال 61 با آزاد شدن این شهر شما تمام شد. یعنی ما سال 61 جنگ با صدام رو بردیم، وقتی که شهر شما و این مسجد آزاد شد. از سال 61 به بعد ما با کل جهان جنگیدیم، بچه های ما با کل دنیا، با همه قدرت های شرق و غرب جنگیدن. یعنی تمام کشورهایی که با هم درگیر بودن، شرق و غرب، شوروی، امریکا، انگلیس، فرانسه، بلوک چپ و راست، رژیم های مرتجع منطقه، رژیم های وابسته، اینا که همه با هم اختلاف منافع و تضادهای مقطعی داشتن، همه با هم دیگه ساختن. برای اولین بار سر یه چیز با هم ائتلاف کردن و اون نابودی این انقلاب بود. میخواستن ذلت شما رو ببینن و ذلت این ملت رو، و ندیدن و خدا نگذاشت به خاطر فداکاری او بچه ها. و امروز ملت ما عزیزترین ملت جهانه. دوست و دشمن به ما، به ملت ما احترام میذارن. به شما بگن دوست و دشمن، وقتی اسم ایران میاد احترام میذارن، میگن اینا یه ملت با شرفیه، اینا نمیترسن، از شهادت نمیترسن، اینا محکمن، اینا تن به ذلت نمیدن. شما ببینید ملت ها و کشورهای دیگر رو تن به چه ذلتی میدن، دولت هاشون و ملت هاشون، و چقدر مصیبت دارن میکشن. ما با این جمع دوستانی که بعضیشون، یعنی دو تیپ هستن جمع که ما با هم اومدیم، بعضیا بچه های جنگ هن که خودشون تو عملیات ها بودن، بعضی هم نسل بعدی هن که در واقع ما از این سفر رو از فکه شروع کردیم، اومدیم به منطقه چذابه و بستان و شوش و منطقه هور و منطقه که اون طرفش عملیات خیبر و بدر انجام شد، اومدیم پایین و تا شلمچه و بعدم رفتیم اروند، این منطقه روبروی فاو. اینا همه نقاطی بوده که ما این بچه ها دوستانمون به اصطلاح توفیق داشتن توی عملیات ها شرکت داشتن. اونجا نشستیم تو مناطق شبیه و مناطق عملیات، خاطراتمون رو با هم دوباره مرور کردیم، به هم گفتیم که هر کسی گفت که چه دیده و شاهد چه صحنه هایی و چه فداکاری هایی بوده، و بچه های نسل دومی که تو جمع ما بودن میشنیدن. بعضی از این بچه ها به ما میگفتن که این حرفایی که تعریف میکنین شما ها برای آدم باور نکردنیه، که چطور این بچه ها که سنشون اون موقع سن ماها بوده این فداکاری ها رو میکردن، این مجاهدات ها رو تحمل میکردن. من دو نمونه براشون گفتم، برای که از دو شهید که به این دوستان گفتم، یکیشو کنار اروند بهشون گفتم، یکیشم کنار منطقه هور جای عملیات خیبر و بدر بهشون گفتم که در عملیات والفجر 8 وقتی بچه‌ها اومدن این طرف آب، بچهای قواس که وارد اروند بشن، بچهایی که 45 روز آموزش دیده بودن، آدمایی بودن مثل هم شماها، از دانش آموز و دانشجو و طلبه و عمله و کارگر ساده و شاگرد نونوا و شاگرد آهنگر و شوفر تاکسی و اینا و مردم معمولی کشاورز و اینا، 40-45 روز 50 روز آموزش دیدن، آموزش قواسی، اصلا قبلش نمیدونستن قواسی چی هست، ولی با ایمان و رشادت و آمادگی مطلق برای فداکاری آمدن و از این آب رد شدن، جوری که تمام دنیا مسحور شده بود که اینا کی بودن، چجوری از اروند رد شدن. من به بچه‌ها گفتم که وقتی که کنار اروند بودیم می‌خواستیم بچین، یکی از برادرها به یکی دیگه که حالا هر دوشون هم شهید شدن گفت که این جایی که ما میریم شما بهتر میدونید، یه اروند وقتی جزر میشه سرعت آب چقدره، بعد با این همه موانع و اینا امشب آیا ما راحت میشیم یا نمیشیم. او یکی دیگه بهش جواب داد، برای من اصلا مهم نیست که ما امشب به اون ور اروند میرسیم یا نمیرسیم، اون چه که برای من مهمه الان اینه که من وارد آب باید بشم، برام اهمیت نداره که زنده از آب خارج بشم یا نشم، من وظیفه‌م اینه که وارد آب بشم. این که زنده اون طرف میرسم یا نمیرسم و خطو میشکنیم یا نه، دیگه اون دست خداست، دست ما نیست. میگم امشب تو آب اگر عراقی ها ما رو نزنن، کوسه ها ما رو میزنن، اگه اونا نزنن اینا میزنن، اگه هیچ کدوم نزنن ما لای تله های انفجاری و سیمای خاردار و خورشیدی ها و اینا گیر میفتیم. اگه از اینا همه رد شیم اون طرف آب تو نخ زیر آتش سنگین گیر میفتیم، از اون رد شیم تو پاتک ها، بعد شیمیایی، بچه. ولی من میرم. میگفت ولی من امشب میرم تو آب. میخوام امام که تو جمارانه بهش بگن که بچه ها زدن به خط، به وظیفهشون عمل کردن، بقیهش دیگه تو دعا کن و خداوند هرچه صلاح میدونه مقدر میکنه. میگفت اما شما چرا آرامش نداری؟ میگفت مگر خدای این طرف اروند خدای اون طرف اروند نیست؟ میگفت تو چرا این طرف اروند آرامش داری، اون طرف اروند میترسی؟ خدای این طرف اروند خدای اون طرف اروندِ. خداوند اگر اراده کنه ما میریم و برای ما اصلا مهم نیست بریم اون طرف اروند، برای ما مهمه که به وظیفه‌مون عمل کنیم. و میگفت خدایی که موسی رو از نیل عبور داد امشب ما رو از اروند عبور میده. و همینطور شد. به بچه‌ها گفتم امروز کنار اروند، گفتم تو موقع آموزش که بچه‌ها آموزش میدیدن شبای زمستون 7 ساعت 8 ساعت تو آب بودن، گفتم الان تو این هوای زمستون شما یه رو دستتونه بذارین تو آب اروند، یه رو 20 دقیقه دستتونه نگه دارین تو آب فقط. وقتی بچه‌ها شبی 7 8 ساعت تو آب بودن، بعد تازه می آمدن خسته، باید تو این لجنای کنار آب که موقع جزر دیدید توش راه نمیشه رفت، باز باید 3 ساعت 4 ساعت 5 ساعت بچه‌ها لجن نوردی می‌کردن یا سینه خیز می‌رفتن، بعد باید می آمدن تو نخل‌ها پیاده می‌رفتن، گرسنه، تشنه، مریض، همشون هم سن متوسط این بچه ها بین 17 تا 22 ساله بوده، یعنی به سن جوانای این جلسه که الان توی مسجد جامع خرمشهر نشستیم. بعد تو نخل ها باید میرفتن خسته، گرسنه، تشنه. فقط هر وقت من میدیدم که بچه ها از پا دارن در میان، یه نفر از ته ستون شروع میکرد با صدای بلند بسم الله الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر، و بچه ها با هم دم میگرفتن سوره رو میخوندن با آهنگ، با زیبا، نبین خونکی که من گفتم، میخوندن با معنویت. و یه مرتبه میدید تمام تک تک این آیات قرآن منبع قدرت و انرژیه. بچه ها مریض بودن، همه سرما خورده، من گفتم دو تا دیگ میگذاشتن وقتی بچه ها از آموزش برمیگشتن بعد از 7-8-10 ساعت خسته کوفته، همه سرفه، همه سرما خورده، یه دیگ بزرگ آب جوش، آب داغ، یه دیگ هم شلغم. دستامونه بچه ها دستاشون رو میکردن تو آب داغ که این دستاشون چون از سرما خشک شد، این دستا رو تو آب داغ میذاشتن یه کمی نرم شه، این زیپ لباس قواسی رو بتونن بکشن پایین، لباسشون رو بکنن، بعدم میشستن یه کم شلغم چیزی بخورن چون همه مریض بودن. و گفتم که یه شب که آموزه تو آموزش که ما خسته بودم، من خودم مریض بودم، یه کمی تب داشتم، به مسئولمون شهید سعیدی که مفقود شد بهش گفتم که من امشب اگه اجازه بدین نیام چون حالم خوش نیست، مریضم. گفت نبیاد. یک کمی دیگه راه افتادیم چون از مقرمون، قرارگاهمون توی پایگاه شهید داوطلب شمال آبادان تو نخلای همین منطقه بود. دوباره یکم اومدم و چند کیلومتر پیاده تو نخلا میرفتیم که بچه ها معمولا گاهی هم پابرهنه باید میرفتن در حالی که یه ذکری دعای چیزی همه با هم میخوندن. و این خارای نخلا دیدید که چجوره دیگه، تو دست و پای بچه ها میرفت که از آه از نهادشون برمیخواست. من یادم نزدیکای صبح سحر که برمیگشتیم پایگاه، تازه بچه‌ها برای خودشون قبرهای کنده بودن لابلای نخل‌ها، می‌رفتن اول می‌نشستن یه چای می‌خوردن و یک پاشون رو دراز می‌کردن، یه کسی میومد با ناخن‌گیر خارا رو از تو پای بچه‌ها کشیدن بیرون، بعد از اون که خون دست و پا رو می‌شستن اینا بلند می‌شدن می‌رفتن تو قبرهایی که کنده بودن برای خودشون، تو قبرها می‌نشستن یک ساعت دو ساعت نماز نافله، نماز قضا، ختم قرآن، دعا و استغفار و اینا. اکثرشون همه‌شون به استثناء بنده که می‌رفتن می‌خوابیدن. باز دوباره چند ساعت بعد باید بلند می‌شدم. بعد من بهش گفتم آقا من تب دارم حالا خوب نیست اجازه بده برگردم. گفت نه بیا. دوباره رفتیم چند کیلومتر نزدیکای بهمنشیر که رسیدیم که می‌خواستیم دیگه باز وارد آب شیم برای آموزش و اینا، من دیگه دیدم چشمم سیاهی میره، حالا خوش نیست. بهش گفتم که آقای سیدی، گفتم برادر سیدی من دیگه نمیتونم بیام و برمیگردم. بهم برگشت گفت که گفت فلانی من همین الان خودم بهداری بودم، درجه گذاشتن، دمای بدن من همین الان 41 درجه است. بعد به هم گفت که یه چیزی بهت بگم باور نمی کنی، من دیشب شب زمستان، گفت من دیشب تو آب عرق میکردم از شدت تب. این حرفی بود که خودش به من زد. بعد برگشت به هم گفت فلانی بیا بریم، این آب شفاست، این آب شفاست، دیگه نه چنین شبهایی گیرت خواهد آمد، نه چنین بچه هایی، نه چنین آبی. یه وقتی پشیمون خواهی شد، تأسف خواهی خود که این چه بچه هایی بودن یا چه دورانی بود. بیا بریم این آب شفاست. و بعد پارتی بازی میکردن که نکنه، مواظب بودن که مریض نشن، نکنه مریض بشن نبرنشون عملیات، مراقب بودن که مریض نشن که نگن تو مریضی نمیتونیم ببریمت. من دیدم کنار اروند کسی که بخاطر اینکه سرفه میکرد از گروه غواص حذفش کردن و این گریه میکرد، بچه 16-17 ساله گریه میکرد بلند بلند، این بچه که چرا منو هر داری میزنیم کنار. نه کنارم نبود، بهش میگفتن شما با غواصا نیا، باشتو با قایقا پشت سر غواصا بیا، که اونم خطر شهادتشون زیاد بود. اینا بودن این بچه‌ها. نمونه دیگه در کربلای 4، یکی از همین بچهای غواص که شهید شد، باز ایشون هم مفقود شد، چند سال بعد بقایای پیکرش رو آوردن. ایشون وقتی که می‌خواست وارد آب بشه، خیلی راحت من وقتی ازش پرسیدم که منطقه ای که شما میرید، محوری که میرید چجوریه، امشب چجوریه، نه چون ما پشت سر اونا باید می‌رفتیم، خیلی آرام، بچه 17 سالگی، بچه 18 سال سنش، به من برگشت گفت که امشب ما رو می‌زنن. ما قواس، چون میگفت ما که قواس جلو داریم، گفت اونقدر تله انفجاری و مین و میادین و کمین سر راه ماست، اونقدر موانعه که تقریبا ماهان ما برسیم به جزیره بواریان. ما میریم امشب ما رو میزنن، ولی شماها که پشت سر ما میایین انشالله شما وارد جزیره میشید. و این رو خیلی آرام میگفت. اینا چیزایی که شما هر جای دنیا برید تعریف بکنید فکر میکنم که به اصطلاح خالی بندیه، دارین مبالغه میکنید. نه اینجوری نیست. بنده اینا رو خودم شنیدم. حالا این دومیه برادر خود بنده بود، اصلا اخویه بنده بود که همون عملا کربلا 4 هم شهید شد. و این بچه‌ها وقتی وارد آب می‌خواستن بشن، بعد از ظهری بود کنار اون منطقه‌ای که وارد آب می‌شدن، بعد می‌رفتن به طرف نهر خیم که وارد جزیره بواریان بشن، تمام این بچه‌های غواص رفتن به سجده. اولا بعدشون حنا بسته بودن، می‌گفتن امشب جشن خونه. و بعد تمام این غواصا کنار آب رفتن به سجده، نمازهای دو رکعتی خوندن، همدیگر رو در آغوش گرفتن، همدیگر رو بوسیدن، همدیگر رو بوییدن و با هم پیمان بستن که هر کس شهید شد حق شفاعت داشت، از اونایی دیگه شفاعت کنه و اونایی که میمونن این راه رو تا زندن ادامه بدن، خیانت نکنن. همون آیه قرآنی که میفرماد فمنهم من قضا محبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبدیلا. یه عده‌ایشون کشته شدن و یه عده‌ای منتظر شهادتن و خط عوض نکنن، نمی کنن، مسیرشون رو عوض نکردن. اینا بچه ها همچی پیمان هایی با هم بستن. و بعد تمامی بچه ها رفتن به سجده، یک سجده طولانی و زیبا. و بعد بلند شدن، ستون غواص وارد آب که می شد، همه با هم دم گرفتن، لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک. و این ستون غواص در حالی که لبیک لبیک می گفت وارد آب شد و رفت به سمت خط دشمن، که این ستون اکثرشون هم بر نگشتن. اکثر این بچه های این ستون اون شب شهید شدن، مفقود شدن. سالها بعد جنازه هاشون اومد، بعضی هاشون هم جانباز شدن. یه همچی فداکاری های شده. یه وقتی میرید کنار اروند، یه وقتی میرید کنار هور، یه وقتی میرید توی شلمچه منطقه طلاییه. این بچه های نسل جدید رو میگم، خاطرات این بچه ها رو بخونین، وصیت‌نامه‌شون رو بخونین، بعد برید. فقط به طبیعت اینجا نگاه نکنید. این نخل ها، این آب ها برای شما ها یه معنی دیگه داره، برای نسل ما یه معنی دیگه داره، برای ما ها معنای دیگری داره. خب یه همچی چیزی اینجا به این دوران به دست ما و شما رسیده، اما منشأش چی بوده؟ اینا از کجا آمده؟ این فرهنگ من امشب حالا تو بقیه مبتع اصل بحث من اینا نبود. من اینا رو همطوری چون تو مسجد جامع خرمشهر و در حضور شما خرمشهری ها بودم، به یک معنا جوگیر شدم. یعنی آره دیگه این فضا بر من غلبه کرد، من دیدم جزی حرفا نمیتونم بزنم. متوها حالا چند نکته که من بعضی احادیث رو یادداشت کردم خدمتتون بخونم در رابطه با حضرت ابا عبدالله و اون خط فکری که اصلا اون خط باعث این فداکاری ها شده. این بچه‌هایی که من گفتم و هزاران نفر مثل اینا هر کاری که کردن تحت تأثیر عاشورا بود، تحت تأثیر عاشورا، تحت تأثیر حسین و زینب و ابوالفضل بوده. اگه عاشورا نبود این فداکاری ها، این شهادت طلبی ها نبود. اینو به شما بگم بدون هیچ تعارفی، برید ببینید تو ملت‌هایی که عاشورا ندارن آیا چنین چیزایی دارن؟ اگر دارن معلوم میشه منشأ این فداکاری‌ها عاشورا نیست، چیزی دیگری است. ولی خواهید دید ملت‌هایی که عاشورا ندارن، ملت‌هایی که حسین و زینب ندارن، یک چنین قدرت و عظمتی توی ملت‌های چنین انرژی تمام نشدنی در حد وجود نداره. چنین آگاهی و شور و شعوری وجود نداره. حالا من راجع به اون فرهنگ و اون خط فکری چی بود؟ از کجا به کجا رسید؟ و امروز ما باید حواسمون باشه که اون نهضت فکری، اون خطوط فکری از دستمون نره. چون همه بچه‌ها شهید شدن به خاطر اینکه این فرهنگ بمانه. خود جنگیدن هدف نبوده. من به بچه‌ها گفتم تو عملیات خیبر شرق دجله بچه‌های ما می‌جنگیدن تو عمق 40 کیلومتری خاک عراق، پشت سرشون باطلاق و هور با دست خالی در محاصره صدها تانک، هلیکوپتر، هواپیما، توپخانه‌های دشمن، زیر بمباران شیمیایی دشمنی بچه‌ها به کمی واقعا یک به صد اونجا می‌جنگیدن و عقب نمی‌آمدن و بعضی شهدا اونجا موندن. تو اون شرایط که پاتک شروع شده بود زیر پاتک، این صحنه رو بنده خودم شاهدم. صبح به بچه‌ها گفتم وقتی که داشتن بچه‌ها پشت جاده خاکی روبروی القرنه در شرق دجله اون طرف هور داشتن بچه‌ها خاکو می‌کندن، این سرنیزه‌شو که می‌زد تو خاک و می‌کند، نزدیک اونجا یک لانه مورچه‌ای بود. وقت این همطوری که می‌زد و می‌کند، اون بغلیش بهش گفت که آقا داری لانه مورچه رو خراب می‌کنی، خونه مورچه‌ها رو چرا خراب می‌کنی؟ یه سنگرتو یک نیم متر اون طرف سر بکن. یعنی یک کسی که زیر کوران آتشه و تا یه ساعت دو ساعت دیگه خودش شهید میشه، که اینا همه که من میگم اغلبشون شهید شدن بچه‌ها، و اونجا در کوران جهاد و آتش و نبرد باز به ذکر مورچه ها هست. حیات و زندگی براش مقدسه، زندگی براش مقدسه، حتی زندگی چهار تا مورچه. این بچه‌ها تجسم عشق و احساس و انسانیت بودن، لطیف‌ترین روح‌ها رو داشته. بعد یه عده‌ای گفتن آقا جنگ طلب، خشونت طلب، ماجراجو، تروریسم، آنارشیسم، فلان. به کیا میگیم؟ به کسی که خودش داره کشته میشه ولی به فکر اینکه خونه مورچه‌ها رو خراب نکنه. این فرهنگ رو خیلی مراقب باشین. مثلا من به بچه‌ها که بچه‌های نسل جدید که تو مسجد زیادن به اونا عرض می‌کنم، شماها مسئولین و مدیونین. خیلی ها مصیبت ها کشیدن تا این شما راحت الان اومدین نشستین تو مسجد جامع خرمشهر، تو خرمشهر داریم زندگی میکنیم. خیلی ها خانواده های چهار شهید دادن، پنج شهید دادن، بچه های یتیم بزرگ شدن، بعضی ها جانباز شدن، 20 سال رو تخت خوابیدن نتونستن از جاشون تکون بخورن. شما بدونید که چه هزینه پرداخته شده و مراقب باشید با توطئه هایی که همین الان تو همین منطقه های شما و مناطق بعضی مناطق داره انجام میشه. اینو خیلی مراقب باشه. اولا باید ببینیم تفاوت دو تا جبهه سر چی بوده. دو تا جبهه‌ای که در طول تاریخ با هم در نبرد بودن، شعار دادن ولی وقتی قرار بود هزینه بدن، هزینه‌شو حاضر نشدن بدن. هر کسی گفت من فقط به فکر خودم و خانواده خودم و منافع خودمم. به من چه؟ همه گفتن به من چه؟ درست برخلاف این بچه‌هایی که صحبتشونو کردیم که اگه قرار بود بگن به من چه، خب چرا پاشو از دورترین دهات و خراسان و نمیدونم سیستان و مازندران اینا پاشو بیاد مثلا بره تو شلمچه بجنگه؟ میتونست بگه به من چه آقا، من اونور مملکتم، چه ربطی به من داره؟ نه خانواده من زیر بمباران، نه خونم در خطره، نه زندگی، چرا من باید بیام؟ یا خود بچه‌های خرمشهر یه دوی وایستادن یه دوی نایستادن، فرق اینا با هم دیگه چیه؟ اونایی که وای میستن با اونایی که وای نمیستن که مساوی نیستن پیش خدا. قرآن میگه فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. خدا میگه مجاهد و قاعد مساوی نیستن. اونایی که فداکاری میکنن با اونایی که نمیکنن مساوی نیستن. یه عده میگن حالا یکی فداکاری کرد و همه مصیبت کشید، ما هم که نکردیم نکشیدیم، بنابراین چه فرقی داره؟ بنابراین حالا که گذشت همه با هم مخلوطن، الان دوباره همه با هم مخلوطن. از ظاهر افراد که معلوم نمیشه کی کیه. دوباره آقا میگه ما که دوباره همه با هم مخلوط شدیم، چه فرقی کرد اونایی که جهاد کردن و اونایی که نکردن، اونایی که فداکاری کردن و اونایی که نکردن، اونایی که گذشت کردن و اونایی که نکردن، اونایی که سختی کشیدن و اونایی که نکشیدن، اینا چه فرقی دارن با هم؟ خیلی فرق دارن. ممکنه مردم نفهمن این فرقا رو، اما خداوند میداند. و روز حساب هم خواهد بود. یه روزی همه باید حساب پس بدن، اونایی که مجاهدین و قائدین از هم جدا میشن. قرآن میگه در اون روز ما خواهیم گفت و امتاز الیوم، امروز از هم جدا بشید. قرآن میفرماد که تو دنیا همه با هم مخلوطین، معلوم نمیشه کی به کیه. یه عده ریا میکنن، یه عده نمیکنن، یه عده از ظواهر آدما که معلوم نمیشه کی به کیه. قرآن میفرماد در قیامت وقت خداوند فرمان میده که و امتاز الیوم، امروز از هم جدا بشید. امروز دیگه پل خربگیریه، سر پل میگیرن خیلی‌ها رو، نمیذارن همه رچه، ما جدا میکنن، یکی یکی جدا میکنن. فریاد زدن که خب بیایید، شما که بیعت کردید، داره حمله میکنه، داره حمله میکنه، بیاید دفاع بکنیم. گفتن دیگه ما حالشو نداریم، شما خودتون زحمت بدید، انشالله اوضاع رو روبرا کنید، بعد که روبرا شد به ما بگید، ما یه سود بزنید، ما خدمتتون هستیم. بعدن همون حرفی که بنی اسرائیل به حضرت موسی گفتن، که حضرت موسی فرمود که خب بیایید دشمن برید درگیرشیم باهاش. گفتن که اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. آیه قرآن دیگه، آقا ما تو رو دوست داریم، واقعا شما حق اونا باطلن، ولی اگه میشه شما و خدا دو نفری تشریف ببرید بجنگید با اینا، بعد که پیروز شدین یه ندا بدین ما میایم. انا هاهنا قاعدون، ما اینجا نشستیم تا شما دعا میکنیم برای شما. و حضرت موسی گفتن شما بفرمایید بجنگید، ما دعا میکنیم. خدا هم چی جوابشون داد؟ 40 سال سرگردانی در بیابان در صحرای سینا، 40 سال یتیهون فی الارض، قرآن میگه 40 سال دور خودشون گشتنن تو بیابان. بر همه شما درود و سلام میفرستیم، بر شهدای خرمشهر، بر جانبازان خرمشهر و به همه کسانی که فداکاری کردن. متشکرم، صلوات برسید.